الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 17 از سوره طه. و ما تلک بیمینک یا موسی. خطاب شده ای موسی، ظاهرا در همون سرزمین کربلا ظاهرش اینه که اونجا که رفت در کنار نور و از دور نار میدید، اما همچی که رفت چطور دید آتشی نیست، نوره. و خود ما هم همینطور یه روشن از دور ببینیم فکر میکنیم مثلا آتش جلو که ببینیم نه آتشی تو کار نیست، اما نوره. وقتی اونجا رفت خطاب شد ای موسی من خدای تو هستم، فخلع نعلیک، اینجا وادی مقدسه و من الله هستم. خودشو معرفی کرد پروردگارو، قیامتو معرفی کرد و اینا رو، و از جمله خطاب شد دست چیه؟ قاله یا عصای، گفت این عصای منه. بعد دو تا جمله هم اضافه کرد، اتوکه علیها و احش بها علا غنمی، علا بر این که عصای منه با چیکار میکنم عصارا، گفت هم تکیه بش میدم، گاهی بش تکیه میدم و استراحت میکنم، گاهی هم باش غنم رو باش میرونم. بعد گفت ولی یفی ها معارب اخرى، البته کارهای دیگه هم باش میکنم که معارب یعنی منافع دیگری هم دارد این چوب. حالا دقت کنید، سوال و جواب با هم نمیخونه. سوال رو خدای متعال داره میگه، اگه منم از شما سوال بکنم این چیست دست، مثلا خودکار دست رو میگم این چیه، خب دارم میبینم دیگه، مگه چیز مبهمیه؟ سوال باید از چیه مبهم باشه. وقتی از چیه واضحی دست شما خودکار میگم چیه، خب شما میگید خودکار، بعد میگید اصلا برای چی سوال کردی؟ اگه من نابینا باشم بله میشه سوال بکنم، میگم دستت چیه، شما میگید خود کن. وقتی چشمم سالمه برای چی دارم سوال میکنم؟ خدای متعال که میداند تو دست حضرت موسی عصاست، میگه چیه دست اونم، میگه هی عصای. اشکال بالاترش اون مطالب بعدیه، خدای متعال نپرسته بود با چیکار میکنی که دیگه، چرا داره توضیح میده، وقت دارد میگیره. یا خدا میگه که با این عصا چیکار میکنی، خب اون سه تا جمله رو بگه، اول دوتا میگه بعد هم میگه منافع دیگه هم هست. اما کی خدا گفت چیکار میکنی؟ اصلا بحث داره نه اصل اساس که چیه دستت و نه اینکه با چیکار داری میکنی. خدای متعال یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگید القها بنداز تا اجتماع بشه. لذا سوال و جواب با همه این تناسب نداره. اما مگه میشه پیغمبر خدا این مطالب این سادگی رو ندونه؟ نه این نیست، ما نمیفهمیم چیه. حالا بذارید رمزشو بگیم چیه که اتفاقات خیلی هم قشنگ، و اون اینه که شما یک محبوبی دارید خیلی دوستش میدارید، فرصت صحبت کردن با هم تا حالا نداشتید، منتظری فرصتی هستید تا بهتون میگرد این چیه دستت، شما منتظر غنیمت میشمرید، شروع میکنید حرف زدن. این حرف زدن ها توضیح واضحاته، اما در واقع میخواید با او حرف بزنید، منتها جرأت نمیکردید حرف بزنید، میترسیدید از ساحت مقدس او دورت بکنن. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، کسی رفته خدمت رهبر معظم نشسته، جرأت حرف زدن هم نداره، یا رهبر معظم میگن این چیه دسته، این غنیمت میشبره، فرید میگه بذار حالا که سوال کرد دیگه ما خب حرف رو بزنیم، شروع میکنه دیگه حرف میزنه، بعد حرفش تموم میشه دوره توضیح میده به عبارت دیگر همچین، افرادم خندشون میگیره، میگن دیگه به عبارت اخرى چرا میگوی؟ میگه بابا من دنبال یه فرصت میگشتم که با آقا حرف بزنم. لذت میبرد از صحبت کردن. حضرت موسی علیه السلام عاشق خداست. این عشق اگه نیاد این سوالات برا ما هست که اولا چرا خدا سوال کرد؟ خدا که میدونست این اساس هست. ثانیا چرا اون دارد میگه با این عصا من چه میکنم؟ مگه خدا سوال کرد که چیکار داری میکنه؟ خدا فقط گفت چیه دست؟ اونم باید بگه دست داری. این داره توضیح میده. بعد تو توضیحش هم دوتا رو گفته، به اینم اکتفا نمیکنه، بعد که منافع دیگه هم هست دیگه. اینا همش اگه عشق شما بردارید خیلی ایراد هست به کاری که حضرت موسی علیه السلام کرد، اما وقتی میارید اینو میرید به چقدر زیبا شد. وقتی میخواد با خدا یا خود که خالق جهانه حرف بزنه، منتظری فرصته. تا میگه چیه شروع میکنه، اول اسمشو میگه، بعدم کاراشو میگه. دو تا کارشو گفت، بعد میگه که چیزای دیگه هم هست، اونم میگه، میگه منافع دیگه هم من باش دارم. خب اما سوال خدا از عصا اینا نبود، این مقدمه هست که این موسی چیه دسته، تا این فکرش بره تو عصا تا رفت بعد گفت قال القها یا موسی. بس در اینه که میخواد یاد حضرت موسی بده، گفت بینداز فالقاها و هم انداف فعضاه یه حیتون تسعا. یه مرتبه یک ماری شد که خیلی تسعا، یعنی خیلی میشه تافت، این طرف طرف میرفت. مار در عربی حیه است و حیه از کلمه حیه. تناسبش چیه؟ چرا حیوانات دیگه رو از حی استفاده نکردن؟ مثلا سگو میگن کلب، گربه رو مثلا میگن هره یا سنور بهش میگن، اما به مار که میرسه از همون کلمه حی. خب همه حیوانات حی هست، فقط یه ته بهش اضافه کردن میگن حی هست. علتش اینه که مار خیلی میجنبه، یعنی یه تناسبی با زنده بودنش داره. حیوانات دیگه به این شکل نیست و جنبیدن مار خیلی وحشتناکه. یک طولی مثلا یه تناوی دراز زمینه دیگه میده، همش داره تکون میخوره، خیلی وحشتناک. انسان زنده است که حرکت میکنه، این تناسبش و وجه اشتراکش که انسان حی یا هر موجود حیی حرکت میکنه باعث شده مار رو هم حیه بگن. اما خیلی وحشتناکه. فعداه یه حیتون تسعا، یه مرتبه ماری شد که خیلی میشه تا فیم برامون. حضرت موسی علیه السلام یه لحظه وحشتش گرفت، قال خذها ولا تخف، خطاب شد بگیرش. گرفتن مارم خیلی وحشتناکه، خواهد مارو بگیر، اما خطاب شد نترس. این من چه ترسیده؟ بعض اینجا سوال میکنن چرا حضرت موسی علیه السلام ترسید. دو تا جواب هست. یه جوابش اینه که حضرت موسی علیه السلام پیش بینی اینو نمیکرد، تا گفت عصا رو اندازنم انداز، فکر کرد حالا میندازه رو زمین، همون چوبه دیگه، میندازه دور بعد دارد. هزاران بار این کارو کرده بود، اما این بار مواجه شد به این مطلب جدیدی، خب پیش آمده جدیده. مثل که شما نشستید یه مرتبه در میخورد به هم، خب میترسید. این که نقطه ضعف شما که نیست که. بله اگه بدونید داره در به هم میخورد نمیترسید. حالا حضرت موسی علیه السلام اگه میدونست بهش میگفتن عصار رو میندازه اژدها میشد، خب دیگه نمیترسید، مینداخت نگاه وایمسد نگاه میکن. اما وقتی نمیداند مواجه شدن با یه مسئله مهم ابتدایی، خب باعث ترس. دلیلش هم اینه که حضرت موسی علیه السلام همین کار جلو فرعون هم کرد، اونجا دیگه نترسید. چرا؟ اونجا دیگه تجربه داشت، میدونست اثار بندازه دجده ها میشه. پس چرا در کربلا خدا داره میگه این کارو بکن؟ داره میخواد یادش بده، میخواد یه بار تجربه بکنه حضرت موسی علیه السلام که بعد جلو فرعون که میره دیگه همون کارو تکرار بکنه بدون ترس. لذا اینکه مفسرین گفتن که چرا ترسید و رفتن تو بحث ایمان و اینا، به نظر من هیچ کدامش درست نیست. یعنی ندیدم ما رو مفسر اصلا این نکته ما رو گفته باشن، یا کسی هم گفته بیارید. حالا من اطلاعی کامل ندارم، تفاصیل دم دست و هرچی میبینم همه رفتن سر نکته دیگه که بلکه حضرت موسی هم طبیعیه سو اونم انسان معمولی بوده سا باید بترسه. نخه اینطور نی، حضرت موسی جوابی که ما میدیم اینه که چون پیش بینی نمی کرد یه لحظه مواجه شد با یه اژدها، و الا پیش بین اگه میکرد مثل جلو فرعون که پیش بینی میکرد ترس نداشت. حتی شنیدم که یکی از بزرگان عصارا انداخته بود، اژدها شده بود، گفته بود ببین من هیچی نمیترسم، اژدها رو بعد گرفته بود. ما حضرت موسی گفته اون ترسید و وقتی هم بهش گفتن بگیر میگن با دنبه عباش عباره او وزروف ماره اینطوری لباس یا گذاشت روشا گرفتش و میترسید. هرچی که گرفتید واقعا چوب شد. بعد اون عالمه گفته بود که این دلیل بر این که علما امتی افضل من بنی اسرائیل، من انبیای بنی اسرائیل. ظاهرا اینا را نمیشه دلیل گرفت. از یه بیان دیگه داریم آن که گاهی عالم افضل هست، چنانچه تو زندگی های تو لزم خویی رضوان الله تعالی علیه اومده که یه کسی گفت این روایت خاصا شما چوری معنا میکنید، همین علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ایشون گفته بودن که منظور از این علما امتی فلانی و فلانی یه چند تا از بزرگان ها بودن، اگه اونا باشه درسته اونا افضل هست، اما اگه من و امثال من باشد نه درست نیست. یه جواب اینطوری داده بودن به این بنده خدا. پس نکته اولش اینه که باید بگیم حضرت موسی علیه السلام مواجه شد با یه حادثه جدیدی که از قبل خبر نداشت. مثلا این دری که گفتم حواسمون نیست یه وقت در میخورد به، اما بدونیم نه دقت میکنیم و نمیترسیم. یه کسی یه مرتبه جلومون تصادف کنه کشته بشه مثلا ناراحت میشه، اما از دیروز سرطان داشته دکتر هم گفته این تا 10 ساعت دیگه میمیره، زیاد انسان ناراحت میشه. وقتی پیشگویی میکنه دیگه کسی که متخصصه و ما هم پیش بینی کردیم که این آقا داره میمیره دیگه زیاد انسان نگران نمیشه. اینا یه چی طبیعیه. حضرت موسی علیه السلام فکرشو نمیکرد که این چوبا که میدازی خبر داره. لذا قرآن هم میگه القاها یا موسی فالقاها فاذا هی، این فاذا فجائیه بهش میگیم دیگه، یعنی یه مرتبه مفاجأتاً مواجه شد با این نکته. نکته دومم اینه، این نکته دوم بعضی مفسرین گفتن و اون اینه که حضرت موسی علیه السلام وقتی عصار انداخت اژدهای واقعی شو سحر که نبود که. انسان این که ساحرن از سحر خودشون نمیترسن چون میدونه دروغه. مثلا خود همون سحره فرعون اوورده بودن یه چیزایی که تکون میخورد، اونا وقتی گذاشتن اشیای خودشون که تکون میخورد آیا خود سحره میترسیدن؟ نه، میدونستن اینا دروغه. حضرت موسی علیه السلام که ترسید از اژدها، این دلیل بر معجزه بودنه، دلیل بر اینه که راست سحر نیست. اتفاقا این یه نکته قشنگیه که واقعا اژدها شده بود، از این وحشت کرد که چوب تبدیل شد به مار واقعی. لذا همین دلیل بر اینکه سحر نیست، و اگه سهر بود ساهر نبود از سهر خودش بترس. قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. ما به زودی اینو به سیره اولا برش میگردونیم. این یه نکته ای بود که خدای متعال میخواست اونجا تجربه ای رو یاد حضرت موسی علیه السلام بده، یه آمادگی پیدا بکنه برای تبلیغ. خب من از اینجا یکی دو نکته رو عرض بکنم. یه نکته اینه که خدای متعال انبیاء خودش رو با معجزه فرستاده، معجزه واقعی نه با سحر، و معجزه برای اینه که عقل همه مردم رو به اعتراف واداره. یعنی عقل نگاه که میکنه، خود سحره با اینکه خودشون سحر کرده بودن اشیای رو آورده بودن، ایمان آوردن به حضرت موسی علیه السلام، گفتن این کار خداست، چون واقعا دیدیم که این اژدها شد، اژدها بعد خورد همه چیزها رو، دور رفت عصا شد. گفتن یه واقع این که دیگه سحر که نیست، که تفاوت داشت با سحر خودشون، لذا ایمان آوردن. اینو میخوام بگم انبیا همیشه همینطوره. تو علم کلام فرمودن که دو راه برای اثبات حجت هست، یک معجزه، دو بیان حجت قبلی. اینم یه راه، اما یه ایرادی که به این کلام هست اینه که حجت قبلی او از کجا؟ اگه حجت قبلی معجزه نداشته باشه، و بگید که اونم حجت قبلی معرفی شه، مثلا 12 امام رو بخوام ما از راه بیان حجت قبلی بریم جو، بگم امام 12 چرا امامن؟ چون امام 11 گفتن. امام 11 چرا امامن؟ چون امام 10 گفت. هی بریم عقب. این که کافی نیست که، این تسلسله. آخرش باید به یه جای برسه که بگیم معجزه. برای ما یه راه بیشتر نداریم، اونم معجزه هست دیگه. حالا چی شده تو علم کلام این دوتا راه بیان میکنن، اما به این اشکال توجه ندارن که راه دوم که بیان حجت قبلیست، این کافی نیست برای اثبات، اما معجزه کافیه. برای تنها دلیل برای اثبات حجت معجزه است. اینو خدای متعال فرستاده. تو بعض آیات دیگه داریم بینات، آیات بینات یعنی نشانهای روشن، بین یعنی هیچ ابهام توش نیست. معجزه رو که نشون میدن همه واضحه، همه میفهمن، یعنی اون بی سواد هم میفهمه، با سواد هم میفهمه، کند ذهن میفهمه، تون ذهن هم میفهمه. بعضی اصلا ذهنشون خیلی کنده، میگه من دیر مطلب میفهمم. هم که دیر مثلا میفهمه تا هم دید امیر المؤمنین اسلام مرده رو زنده کرده، قشن میفهمه اینا. این مرده. از وقتی اومدن تو کسرا امیر المؤمنین اسلام چیکار کردن؟ شاه کسرا جمجمش اونجا بود، حضرت بعضشان زندش کردن، اصحابم بودن چند تا اونجا بودن، یود این پادشاه رو زندش کردن دو. ازش هم پرسن، گفتن خودو معرفی کنه، خودشو معرفی کرد. بعد قصه ای که میخواد گفت من پیغمبر اسلام رو دعوتم کردن، اما من اعتنایی به نامه پیامبر نکردم، بعدم یادم رفت، مشغول کشور داری و میگفت تعصب میخورم که چرا ایمان نیاوردم به پیامبر اسلام، ولی باید میرفتم تحقیق میکردم. دوره برگشت به حالت قبلش، امام برش کرده. ببینید یه کند ذهنی که اونجا از قشن اینو میفهم. امام صادق علیه السلام، این سید همیری هست که داستان خیلی قشنگی داره، از اون بهش میگه سید شعراست، خیلی شعرهای زیبایی میگفت. خب چکار کردن؟ از قبل کشیدنش بیرون، میخواه شده. و یکی دیگه رو حوض میخوان، خود این همیری شیعه نبود، اما خیلی علاقه داشت به امیرالمومنین. وقتی ازت زندش کردند و مرد کرد، وقت یه قصیده ای راجب امام صادق علیه السلام گفت و گفت ها جعفر تو بالله، من جعفری شدم خدا قسم. از این نمونه ها خیلی داشتیم، یکی دوتا نیست که حالا یک شو بگیم بعد اون بعضی هم تشکیک میکنن میگه حالا سندش نمیشه، نه متواتره. یعنی تا سال 260 هجری دو قرن و نیم ائمه بین مردم بودن، تو دو قرن و نیم صدها معجزه، اصلا هزارتاشو فقط از پیغمبر دیده بودن، این هزارتا هم بیشتر از هزارتاشون است که تو کتاب ها اومده، یعنی مرتب معجزه می دیدن. این بود که عقل ها قانع می شد و خاضع می شد. اما نکته ای که میخوام خدمت خودمون برای خودمون داشته باشیم اینه، ما که میریم تبلیغ، ما که نمیتونیم معجزه نشون بدیم، معجزه تمام شد دیگه. کار دومی که انبیا داشتن استدلال عقلی بود، اون کاری که ما الان باید انجام بدیم اینه. حضرت موسی علیه السلام وقتی رفتن پیش فرعون دوتا کار کردن، معجزه نشون دادن، اثار انداختن، اما استدلال عقلی هم کردن برای خدای متعال. اون به خاطر اینه که تو مرحله اول بود، اون مرحله اولیه پذیرش دین باید معجزه بیاد، باید بشناسن پیغمبر رو. اما الان دیگه تمام شده، زمان اونها گذشته و دیگه نیاز به معجزه که نیست که، دیگه دین ثابت شد. الان فقط با دلیل ما باید حل بود، ما فقط مبین ادله هستیم، بنابراین با دلیل عقلی محکمی رو باید بگیم هیچ نگرانم نباش. به عبارت دیگر دوران غیبت ولایت تکوینی دیگه نیست، هیچ قسم نخور. بگم از سال 260 تا حالا دیگه نه مرده ای زنده شده، نه ید بیزایی بوده، نه نمیرم قمر رو یه بیان دو نیمه شوند دیگه نیش ویل کنید، دیگه نیاز نیست به اینا. ما اگه زمان ائمه بودیم از این معجزات خیلی می دیدیم. امام هشتم علیه السلام دو تا عکسی که رو پرده ای بود همچی گفتن دونکم الفاجر، یه مرتبه این دو تا عکس دو تا شیر پریدن تو جلسه. خیلی ها شیعه شدن بعد از این داستان، یا اون داستان استسقایی که امام هشتم علیه السلام که اونم معروفه که اصلا شعرها شعر گفتن که ازد نماز استسقا رو که خوندن عبد که اومد از اصلا بودن نه این عبد اینجا نیست، مال یه جا دیگه هست، جاشم میگفتن که این عبد باید فلان جا بباره، عبر بعدی عبر بعد، تا اون عبر بعدی که اومد گفتن این عبد مال خراسانه، اما اجازه باریدن نداره تا همه تون برید تو خانه هاتون خیس نشید، چطر نیورده بودن که رفتن تو خانه ها، امام اجازه دادن به کم یا نزل الغیث که تو زیاد جامعه کبیره میگیم اون زمان محقق شد و وقت شعرها شروع کردن شعر بگن. خب ایمان ها اون موقع خیلی قوی میشد، امروزه دیگه ما نگران این نباشیم که چرا معجزه نیست، نیاز نداریم به معجزه، ولا تکوینه ولش کنی ولا تشریع. حالا ولا تشریع چیه؟ مشهد جامع شرط میاد با بیان محکم مستدل دیر رو بیان، ما الان با دلیل عقلی محکم افراد رو شیعه میکنیم، بیان بهشون هم میگیم شما دلیل بودیم ما دست از تشریع برمیداریم. خوبه اینا به این شکل ساده میگیم به خاطر که اونا نمیتونن دلیل بیارن. خدای متعال برای حق دلیل گذاشته، برای باطل دلیل نگذاشته، و دومی که حق همیشه یکم بیشتر نیست، یعنی واقعی یا دوتا نیست، هر واقعیتی یه چیزه، خدا یه واقعیت، اهل بیت همینطور، دین یه همش یه واقعیت، نمیشه بگیم هم این است هم اون، هم سفید هم سیاه، هم خدا یکی است هم دوتا است هم پنج است، هر واقعیتی یه چیزه. این عقیده های ماست که متعدده، ولی واقعیت مثلا اصفهان همین واقعیتی که داریم میبینیم. امام زمان علیه السلام خدای متعال میفرمان قل جا الحق و زرق، اصلا اسمشونو به جایی که بیا جا المهدی میگه جا الحق، میخوای شما عقیده داشته باش میخوای نداری، یه حقه، یعنی یه واقعیتیست، میخوای بپذی میخوای نپذی، قیامتو میگه حق، این حقایی که گفته میشه و یکی هم خود خداوند متعال ازش حق یاد شده. صلی الله علی محمد و آله.